9:30 دقیقه صبح هست. دعوت میکنم همراه باشید با برنامه روزنه.
روزنه
برنامه از رادیو گفتگو،
صدای اندیشه.
به نام خدا، با عرض سلام و عصر بخیر خدمت همه شما شنوندگان خوب و محترم این شبکه رادیویی و شنوندگان برنامه علمی روزنه. یک شنبه است، 26 اردیبهشت ماه، 4 ماه شعبان و 16 می. من ایمان ساکی مجری برنامه امروز روزنه و البته موضوعی که قرار رو بپردازیم، با اعلام دولت و طبقه بندی تمامی مردم در گروه بندی های مختلف، واکسیناسیون عمومی کرونا شروع شده. در برنامه امروز تصمیم داریم در مورد میزان کارایی این واکسن ها و عوارض احتمالی اونها بیشتر صحبت کنیم و گفتگو کنیم با کارشناسان مربوطه در این زمینه. البته سوال برنامه امروز، همونطور که میدونید ما هر روز در برنامه روزنه یک سوال مطرح میکنیم، شما فرصت دارید تا آخر برنامه پاسخ بدید از طریق تماس با دو شماره تلفن 2265-2285 و 2786-1035 و یا ارسال پاسخ به این شماره پیامکی 30,000-1035. در آخرین روز هفته، یعنی روز چهارشنبه، در برنامه روزنه یک شگفتانه خواهیم داشت و بهترین پاسخ دهنده مهمان ویژه برنامه اون روز خواهد بود. اما سوال برنامه که امروز، از نظر شما طبقه بندی انجام واکسیناسیون در کشور مناسبه یا خیر؟ تا آخر برنامه فرصت دارید که به این سوال پاسخ بدید و البته بعد از پایان برنامه اگر مجدداً مایل باشید که برنامه رو بشنوید میتونید مراجعه کنید به این نشانی رادیو گفتگو .ir. کاری سال برنامه رو میگم، به نظر شما طبقه بندی انجام واکسیناسیون در کشور مناسبه یا خیر؟ تا چند لحظه دیگه شنونده برنامه امروز باشید.
روزنه،
برنامه از رادیو گفتگو،
موج اف ام، ردیف 103.5 مگاهرتز.
یک هفته با رادیو گفتگو،
شنبه تا چهارشنبه، رادیو گفتگو، صدای اندیشه.
اولین بخش برنامه امروز، علم و زندگی و کارشناس، این بخش نرجس رئوف.
علم و زندگی.
خانم رئوف سلام، صبحتون بخیر باشه.
بله سلام، صبح بخیر میگم به شما خانم ساکی عزیز و همه شنوندگان خوبمون. یک سال و چند ماه تقریبا از زمانی که با ویروس کرونا درگیر شدیم میگذره. چه روزای سخت و تلخی رو دیدیم و چه عزیزانی رو از دست دادیم توی این مدت. متاسفانه سال گذشته کشف واکسن برای هممون آرزو شده بود و منتظر این روزها بودیم و خیلی راجبش تو همین برنامه هم صحبت کردیم. خوشبختانه این اتفاق افتاد و واکسن وارد کشور شد و تو چند فاز مختلف به گروه‌های مختلف زده شد و در حال تکمیل شدنه. تقریبا بالای 80-90% کادر محترم درمان واکسینه شدن. گروه های آسیب پذیر و بیماران خاص، سالمندان، پاکبانان و خب خدا رو شکر از این هفته هم افراد بالای 75 سال در حال تکمیل شدن هستن. خب این خیلی خبر خوب و اتفاق خوبیه و قطعا همه ما قدرش رو میدونیم. مخصوصا بعد از پیک 4 که به شدت همه رو نگران کرد و کشور یهو با وضعیت بحرانی روبرو شد. اما وظیفه ما به عنوان یک شهروند چیه تو این دوران؟ اولین نکته اینه که این واکسیناسیون به این معنی نیست که مردم رعایت نکنن پروتکل ها رو و با خیال راحت همه چیز رو بذارن کنار، چون بیماری باز هم میتونه انتقال پیدا کنه. یک مقدار هم متاسفانه رعایت کردن و این زدن ماسک کمتر شده. حتی بعد از دوز دوم واکسن تا زمانی که بالای 80% کل مردم واکسینه کامل نشن نمیشه به یک ثبات نسبی رسید. پس خواهشان رعایت بکنیم و به صحبت های متخصص گوش بدیم. نکته بعدی اینه که طبق جدول بندی که اعلام میشه سر موقع خودشون برای دریافت واکسن اقدام بکنن. نگران نباشن، سهمیه هیچ واکسنی از بین نمیره. کسایی که جا بمونن دوباره برشون اطلاع رسانی میشه. این جدول بندی و این نظم و اینها برای اینه که اولا اینکه هرچه سریعتر این واکسیناسیون اتفاق بیفته و کامل بشه، بعد هم جلوی شلوغی و همهمه گرفته بشه. البته انتظار مردم اینه که این روند واکسیناسیون یک مقدار سریعتر اتفاق بیفته و همچنین اطلاع رسانی مقدار بهتر و کاملتر بشه. همونطور که مردم عزیز به علم اعتماد کردن و برای دریافت واکسن اقدام میکنن، این انتظار رو هم داریم از مسئولین که همراه و همدل مردم باشن و حتی خیلی زودتر از برنامه‌ای که اعلام کردن برای واکسیناسیون عمومی انشاءالله پیش برن و کشورمون هرچه سریعتر به لیست کشورهایی که دریافت واکسیناسیون بالایی داره برسه. با امیدواریم خیلی زودتر از دست این رنگ بندی ها راحت‌تر بشیم، انشاءالله کل دنیا یک دست سفید بشه.
خیلی متشکرم از شما خانم نرجس رؤوف در بخش علم و زندگی. خدا نگهدار.
متشکرم. خدا نگهدار.
گفتگوی ویژه
قرار هست که گفتگویی داشته باشم با رئیس انستیتو پاستور ایران جناب آقای دکتر علیرضا بیگلری درباره موضوع اصلی برنامه امروز، یعنی واکسیناسیون عمومی کرونا، میزان کارایی و عوارض این واکسن ها. سلام عرض میکنم خدمت شما آقای دکتر بیگلری.
سلام خانم ساکی، با نام یاد خدا بنده هم عرض سلام و آرزوی سلامتی دارم برای شما و برای شنوندگان خوب برنامه روزانه در خدمتتون هستم.
خیلی متشکرم جناب دکتر بیگلری. اعتماد به علم در کنار اعتماد به شما و همکارانتون، به هر حال مسئولیت خیلی مهمی دارید در انستیتو پاستور ایران و این انستیتو از سالهای خیلی طولانی همیشه مورد اعتماد مردم بوده. اطلاعات شما میتونه موثق باشه و اعتمادی در مردم به وجود بیاره در مورد واکسیناسیون. نظر شما رو میشنویم، آیا چقدر ما میتونیم اعتماد داشته باشیم به میزان کارایی و عوارض این واکسن هایی که شروع شده واکسیناسیون؟
بله، اجازه میخوام عرض کنم همونطور که فرمودید انستیتو پاستور ایران مؤسسه‌ای با بیش از 100 سال خدمت و افتخار داره که در آغاز ورود به فعالیت های قرن دومش، یعنی یک قرن پشت سر گذاشته، الان وارد قرن دوم فعالیتش میشه و پس از راه اندازی شبکه تشخیص آزمایشگاهی کرونا در کشور که یک جهادی برای خود کفایی بوده، انستیتو پاستور ایران افتخار داشت که این جهاد رو شروع کرد و هدایت کرد و به سرمنزل مقصود رسوند و میبینید ایران از نظر تشخیص دیگه هیچ مشکلی نداره، در حالی که این کار در اوج تحریم ها و در شرایط بسیار سخت و روزهای بسیار بسیار سخت شد. حالا هم در زمینه واکسن هم با توجه به اینکه ایران یکی از کشورهای پیشرو در امر واکسن هست و سابقه 100 سالی در انستیتوهایی مثل انستیتو پاستور ایران و رازی، انستیتو افتخار رازی وجود داره، و همین خاطر ایران علم بررسی واکسن هاش و همینطور توانایی بررسی کیفیت واکسن ها رو به راحتی داخل کشور داره. یعنی اگر دقت بفرمایید در انتخاب واکسن هایی که به کشور وارد میشن واقعا دقت بسیار زیادی شده، و در کنار اون واکسن هایی که در تولید داخل هم هستند نهایت دقت به عمل اومده که واکسن ها اولا بی خطر و ایمن باشن تا اونجا که ممکنه و کارایی داشته باشن.
بله،
اما از بعد اینکه واکسن ها چقدر میشه به واکسن اعتماد کرد، واقعیت اینه در همه گیری های مشابه این ویروس به کووید 19 که باش مواجه هستیم، بشر سه تا راه داره. یکی این که بذاره افراد بگیرند و ایمنی جمعی ایجاد بشه که این با توجه به مرگ و میر عوارض این بیماری بالاخره کار درستی از داره علمی نیست. راه دیگه اینه که با توجه به اینکه دارویی برای این واکسن نداریم، که راه دوم دارو بود ولی دارویی هم موجود نیست، پس راه سوم واکسن میمونه که برای ایمنی بخشی برای کشور لازمه. اما یک نکته هم در نظر بگیریم که یک کمبود بسیار شدید جهانی در امر واکسن وجود داره و حدود 100 کشور، بیش از نیمی از کشورهای دنیا هنوز یک دوز واکسن هم نزدن. به همین خاطر امر این که بریم به طرف واکسن یک امر معقول و بسیار علمی و درستیه که از واکسن استفاده کنیم تا کشور رو ایمن کنیم.
بله.
موقعیت واقعیت دومی که واکسن کمه، ولی چقدر اعتماد به این واکسن ها هست؟ در واقع دو کفه یک ترازوه که یک طرفش عوارض واکسن ها هست که عرض کردم، به شدت سعی میشه که سنجیده بشه عوارض و از واکسن های استفاده بشه که عوارض کمتری دارن. اما در مورد عوارض واکسن یک نکته را حتما باید در نظر بگیریم که ممکنه یک واکسن عارضه داشته باشه، ولی وقتی که در کفه ترازو میذاریم میبینیم که عارضه‌ای که واکسن ایجاد میکنه بسیار بسیار کمتر از آثار مترتب و آثار تخریبیش بسیار بسیار کمتر از اون چیزیه که از واکسن چشم پوشی کنیم. پس به طور کلی میدونیم برخی از واکسن ها ممکنه عوارضی داشته باشن، ولی در جنبندی مثلا در کارآزمایی ها میایم به این میرسیم که به صلاحه که از واکسن استفاده کنیم.
بله آقای دکتر، ما چند تا سوال هم داریم از طرف شنونده ها. از جمله آقای شاد پرسیدن که در مقابل عوارض احتمالی این واکسن ها پوشش بیمه ای ظاهرا وجود نداره. البته این سوال رو شاید متخصصین در امر بیمه باید پاسخ بدن. آقای شکوهی هم گفتن که بیماری های خاص، یعنی کسایی که بیماری های خاص دارن چطور میتونن برای دریافت واکسن اقدام کنن؟ آیا بیماریشون رو تشدید نمیکنه؟ عذرخواهی میکنم. و خانم صبوری هم گفته که ممکنه استفاده از این واکسن ها واکنش معکوس داشته باشه. البته حالا پاسخ به این سوال ها رو میذاریم بعد از یک تلفن که به اتفاق شما میشنویم، اگر اجازه بفرمایید. اگر تلفن رو بشنویم بعدم پاسخ بدید.
بله
خواهش میکنم.
خسته نباشید. ضمن تبریک عیاد گذشته یه سوالی داشتم از جناب دکتر بیگلری عزیز. آیا واکسن‌های مختلفی که مطرح شده در سطح کشور چه وارداتی که واکسن‌هایی که در داخل کشور هست کارایشون متفاوته و این واکسن‌ها آیا عوارض خاصی هم دارن یا بدون عوارض هستن؟ ممنون میشم راهنمایی بفرمایید آقای دکتر. با تشکر از برنامه خیلی خوبه روزانه و تشکر از آقای دکتر بیگلری.
آقای دکتر پاسخ میدید؟
بله. سلام خانم فاطمه.
بله.
سوال بسیار خوبی رو آقای شاد فرموده بودن در مورد بیمه. ببینید کشور به صورت کلی میاد حساب میکنه، میگه که اگر من واکسن نزنم افراد بیمار بشن، اینقدر باید در بیمارستان هزینه کنم و بالاخره ضربه‌ای که به اقتصاد میخوره اینقدر خرج داره. به همین خاطر در واقع اگر واکسن ها عوارضی بدن کل هزینه را هم حتی کشور بیاد محاسبه کنه، باز به نفع میشه که بره به طرف واکسیناسیون و این بسیار امر معقولیه که در تمام کشوران پذیرفته شده. و با توجه به این که ما سیستممون قسمت بخش اعظمش دولتی هست، به این نظر با توجه به این هر دولتی از جمله دولت ما به این جنبندی میرسه که اگر پوشش عوارض رو بده بسیار بسیار بهتر از اینی که بیاد به قول معروف هزینه بستری و راکت بودن اقتصاد
خسارت های بیشتری داره در صورت بیمه نکردن افراد.
بله. بسیار بسیار بیشتره. پس و عوارض هم اگر حساب بفرمایید بسیار بسیار کمه. حتی مسلما این در کشوری مثل کشور ما که بیشتر خدمات و سنگینی و وزنش به طرف خدمات دولتی هست، مسلما خیلی مغروم به صرفه است و 100% دولت هم این رو مد نظر قرار داده و قرار خواهد داد. سوالی که آقای خانم شکوهی پرسیده بودند،
بیماری های خاص، کسانی که بیماری خاص دارن،
بله سرکار خانم شکوهی بکنم،
بله همینطور
پرسیده بودند. مسلمن در بیماری های خاص پزشک متخصص و همینطور کشور تمهیداتی اندیشیده که واکسن هایی رو استفاده کنه که عوارض خاصی رو نداشته باشن و بستگی به نوع بیماری که درگیره میشه حد زد که کدوم یکی از این واکسن ها میتونه مورد استفاده قرار بگیره.
بله. و اما سوال خانم صبوری گفتن که بعضی از این واکسن ها از لحاظ پزشکی تهاجمی هستن، ممکنه که نتیجه معکوس داشته باشن. آقای دکتر بیگلری،
ببینید در کارآزمایی های بالینی کارمون همینه، میسنجیم اینکه این واکسن چقدر تونه جلوی بیماری رو بگیره و چه عوارضی داشت. الان ما کار واکسن خودمون در 8 شهر کشور در شهرهای ساری، بابل، اصفهان، یزد، کرمان، بندرعباس، زنجان و یزد تحت کارآزمایی 24,000 نفر به این کارآزمایی شرکت کردن و این روز بیش از 16,000 نفر این واکسن رو گرفتن روز اولش رو و میدونیم که عارضه نداشته که نگرانش باشیم. به همین خاطر وقتی این سنجیده میشه در مقابل اینکه چه عارضه‌ای داشته و چه نفعی داشته باشه، واکسن مجوز میگیره و به همین خاطر معمولا این ارزیابی در پی کارآزمایی های 1 و 2 و 3 صورت میگیره که الان واکسن ما در فاز نهاییه که انشالله بعد مدتی در خدمت مردم خواهد بود.
بله.
و این معکوس بودن اونجا محاسبه میشه که آیا مضرات واکسن در مقابل منافعش چی هست و به این سوال پاسخ داده میشه و واکسن مجوز استفاده رو در یک کشوری یا از در سازمان بهداشت جهانی میگیره. اما
بله.
در مورد عوارض که اون آقای محترمی که تلفنی پرسیدن عوارض رو، واقعیت اینه که عوارض واکسن ها در کارآزمایی ها چون تعداد افرادی که میگیریم محدوده، مثلا 30,000 نفر، بعضی از عوارض رو داریم که مثلا که این جمعیت محدود 24,000 نفر یا 30,000 نفر میتونه خودش رو نشون نده، یعنی عارضه ایه که تو جمعیت بزرگتر دیده میشه. ولی شما وقتی میرید به واکسیناسیون عمومی مثلا 2,000,000 3,000,000 نفر رو میزنید، میبینید که یک نفر این عارضه رو پیدا کرد، در حالی که شما اینو در کارآزمایی 3 مثلا 30,000 نفر یا 24,000 نفر رو تزریق کرده بودید مشاهده نکرده بودید. این یک بحث آماریه که ممکن اتفاق بیفته. اونجا هم دوباره میاد در مورد واکسن تجدید نظر میشه، باز منافع رو بر مضرات سنجیده میشه و تصمیم نهایی گرفته.
بسیار خوب، خیلی متشکرم از توضیحات شما جناب آقای دکتر علیرضا بیگلری، رئیس محترم انستیتو پاستور ایران. از توضیحات شما سپاسگزار هستم، با شما خداحافظی میکنم.
سلامت و سرفراز باشید.
خدا نگهدار. شنونده برنامه علمی روزانه هستید از رادیو گفتگو. ساعت 9:47 دقیقه است. میریم سراغ بخش بعدی برنامه نقطه سر خط. کارشناس این بخش آقای مرتضی فتاحی. سلام از فضای مجازی، چه خبر آقای فتاحی؟
سلام خانم فکی عزیز، صبح شما بخیر. روز خوبی رو برای همه آرزو میکنم، همچنین برای شما و همه شنونده برای برنامه. من برای فضای مجازی، خب الان دیگه عمدتا همه مردم توی فضای مجازی هستن و اخبارها رو دیگه به قول من رو رصد میکنن و صحت و سقمش خب خیلی برامون اهمیت داره، برای همه سعی کردم تو از فضای مجازی، از خبرگزاری هایی که یه مقدار به قول معروف مورد اعتماد هستن، خبر تهیه کنم. اولش خبرگزاری تسنیم هست که به نقل از آقای سیدعلی میر محمدی عضو کمیسیون بهداشت درمان مجلس اعلام کرده که تولید انبوه واکسن کرونا تا 1 ماه آینده انجام میشه و همچنین اعلام کرد که هیچ تقابلی با واردات واکسن نداره، چون با توجه به اینکه 2 دوزی هستن واکسن ها، تزریقشون، نیاز به واکسن خیلی زیاد هست. اقتصاد نیوز به نقل از رئیس انستیتو پاستور که آقای دکتر بیگلری که الان مهمان برنامه هم بودن، اعلام کرده که تا آخر خرداد 1,000,000 دوز واکسن ایرانی خواهیم داشت و تا پایان شهریور به شرط اخذ مجوز 3,000,000 دوز خواهیم داشت. خبرگزاری مهر به نقل از دبیر کمیته علمی کشوری کووید 19 خانم دکتر عاطفه آویدینی که خودشون فوق تخصص ریه هم هستن، اعلام کردن که واکسن ها برای افزایش قدرت دفاعی بدن هستن و با اشاره به شعار سازمان بهداشت جهانی مبنی بر اینکه هر واکسنی که در دسترس هست بهترین هست، جای دکتر دیگری هم فکر می‌کنم فرمودن تو این زمینه، گفتن هر واکسنی که در مرکز بهداشت تزریق میشه موثر و خوب، خیلی بینشون تفاوت قائل نشید. و یه خبر دیگه از خبرگزاری مهر بهتون بدم که خانم سیما سادات لاری سخنگوی وزارت بهداشت گفتن که به قول معروف ایمنی لازم در برابر کرونا 2 هفته پس از تزریق فاز دوم واکسن ایجاد میشه، لذا سالمندانی که واکسن زدن همچنان پروتکل ها را رعایت کنند تا دوز دوم و 2 هفته رو به قول معروف ارائه باشن. و یه خبری هم که تو فضای مجازی و خیلی فراگیر شده به عنوان آخرین خبر میگم خدمتتون، افتتاح بزرگترین مرکز تزریق واکسن که ایران مال هست که بیش از 100 دستگاه، بیش که نمیشه، با 100 دستگاه یا 100 ایستگاه تزریق واکسن افتتاح شده و پذیرای همه درخواست کنندگان واکسن هستش.
بله خیلی متشکرم.
سلامت باشین.
از شما آقای مرتضی فتاحی در بخش نقطه سرخط به اتفاق شما گشتی زدیم بر فضای مجازی.
من
شما خداحافظی.
من روز خوبی رو برای همه آرزو می‌کنم.
متشکرم. برای شما هم
همینطور.
خب بریم سراغ آنچه داریم.
ضمن عرض سلام، من سید مهدی حاجی میر عرب هستم. من در زمینه در واقع مشاوره مدیریت حدود 10 ساله که مجموعه دارم و به صورت در واقع شرکت دارای فناوری نرم و هویت ساز این رو در پارک علم و فناوری دانشگاه تهران ثبت کردیم و مستقر کردیم. شرکت ما الان در مرحله توسعه است و تا چند وقت بعد انشاءالله وارد مرحله پسا توسعه خواهد شد. اگر بخوام برگردم به موضوعی که میخوام راجع بهش صحبت بکنیم و اون موانع رشد هست در کشور ما در مورد شرکت‌های دانش بنیان یا در مورد شرکت‌هایی که در پارک‌های علم و فناوری کار می‌کنن و یا هر شرکت و مؤسسه و سازمانی که شکل می‌گیره و می‌خواد مسیر توسعه و رشد رو طی بکنه، بزرگترین مانعش رو من بر اساس تجربه خودم دولت و قوانین دولتی میدونم. ببینید مجموعه ای از جاهایی مثل تامین اجتماعی، مالیات، اداره مالیات، سازمان تامین اجتماعی و همینطور محل استقرارشون، حتی جاهایی که هستن مثل فرض بفرمایید که شهرک‌های صنعتی مثل پارک‌های علم و فناوری و حتی در جاهایی مثل خود معاونت علمی ریاست جمهوری، اینا همه تقریباً برای تفکرات دولتی و بافت‌های دولتی هستن. وقتی میگیم دولتی چند تا صفت بهش در واقع منتسب میشه و اون یکی اینه که ارزش و اهمیت زمان از بین میره. عاملی که خیلی اهمیت نداره زمانه و ما اگر اینطور حالا جمع‌بندی بکنیم که بزرگترین مانع و سد راه رشد و توسعه در کشور چیست، میتونیم سیستم‌های حاکم بر کشور و سیستم‌های حاکمیتی ما هم دولت رو در واقع مثال بزنیم که قانون رفع موانع تولید مصوبه 1394 قرار بود و میخواست که اینها رو تسهیل بکنه و تسریع بکنه، ولی به نظر من موفقیتی حاصل نشده و امروز این شرکت هایی که میخوان مسیر توسعه رو با سرعت و برخلاف زمان در واقع یه مسیر رودخانه ای رو شنا بکنن، بزرگترین مانع و سدشون دیدگاه دولتی، تفکر دولتی و دستگاه های دولتی است. منظور اینه که باید همسوسازی و همراهسازی و همدلی به خصوص این آخری اگر که اتفاق بیفته بین جاهایی که دولتی هستند و نقش حامی رو بازی میکنن و باید نقش حامی در واقع توسط اونها ایفا بشه، خدای نکرده یه موقعی به شرکت های خصوصی به چشم رقیب یا به چشم شرکت ها و سازمان هایی که جا رو تنگ میکنن اگر نگاه بشه، کاملا در واقع ما مسیر رو وارونه طی خواهیم کرد. ضمن تشکر، من با مجله علمی روزنه و همراهانشون خداحافظی میکنم.
تجربه جهانی.
بله رسیدیم به بخش تجربه جهانی و همراه میشیم تا لحظات دیگه با آقای آرش آذردرخش کارشناس این بخش. سلام عرض میکنم، صبح شما بخیر باشه.
به نام خدا. سلام و صبح بخیر خدمت تک تک عزیزان همراه و همکار خود برنامه روزنه. صبحتون بخیر.
متشکرم.
تقریبا تمام کشورهای دنیا تا پایان قرن حاضر با کاهش چشمگیر جمعیت روبرو میشن. این آخرین مطلب نشریه پزشکی لنست که تاثیرات حیرت آور این موضوع رو در چندین کشور مطرح کرده. با توجه به وقت کم برنامه خیلی سریع میخوام تجربه جهانی امروز رو با گزارش اقدامات چند کشور مطرح جهان در خدمت دوستان باشم. ژاپن در سال 2017 به جمعیت 128 میلیون نفر رسید، ولی تا پایان قرن حاضر این جمعیت نصف میشه و دلیل اون هم طبق پیشبینی ها تا سال 2040 سال خورده هایی هست که بیش از 35% جمعیت این کشور رو تشکیل میدن. رویکردهای محتاطانه نسبت به قوانین مهاجرت شاید بتونه به این کشور پرجزیره کمک کنه. ایتالیا با دارا بودن 23% جمعیت با سن 65 سال برنامه ای رو برای زوجین ترتیب داده که در ازای هر فرزند 725 پوند پول نقد جهت تشویق به حسابشون وارد میشه. البته نرخ مهاجرت بالا هم بی تاثیر در این قضیه نبود. اسپانیا هم طرحی مشابه ژاپن اجرا کرده و تا حدودی تونسته جمعیت کشور خودش رو کنترل کنه و این روند به کندی انجام بشه. داده های رسمی هم میگن جمعیت چین طی 4 سال آینده به 1.4 میلیارد میرسه و تا سال 2030 به 732 میلیون نفر تنزل پیدا میکنه. نگرانی از پیر شدن جمعیت در چین باعث لغو قانون تک فرزندی شده و در آخر هم نخست وزیر هند گفته انفجار جمعیتی برای نسل‌های آینده مشکلات زیادی به وجود میاره و در حالی که سایر کشورها برای افزایش نرخ زاد و ولد تلاش میکنن، هندی‌ها توصیه خانواده کوچکتر به شهر آمدنشون میکنن. سپاسگزارم از شما.
از شما متشکرم آقای آرش آذردرخت، کارشناس محترم بخش تجربه جهانی. من با شما خدافظی میکنم.
ممنونم از شما، روز خوش. خدا نگهدار.
خدا نگهدار. خب آخرین بخش برنامه امروز روزانه یادداشت روز، بخش بسیار شریدنی. به اتفاق شما ما هم میشنویم.
یادداشت روز.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت تمام شنوندگان فرهنگی رادیو گفتگو برنامه روزنه.
دکتر سید مرتضی موسویان، مدیر عامل انجمن سواد رسانه ایران.
هیچ میدونید که متوسط سن بازی در دنیا به رقم 54 سال رسیده.
موضوع امروز آگاهی نسبت به بازی ها،
یعنی سن تمامی بازیگران رو وقتی که تقسیم بر تعداد اونها کردن به رقم 54 سال رسیدن و این واقعا یک رقم عجیبی است. به این معنا که همه اطفال امروز بازی میکنن، اما بازی کردن در ژانرهای مختلف برای سنین مختلف امری است که باز در پژوهش‌ها نشون میده که افراد وقتی سنشون بالاتر میره به ژانر استراتژی اهمیت میدن و بیشتر بازی های معمایی رو به حال ازش بهره میگیرن. اطلاع از ژانرهای مختلف و اطلاع از محتوای یک بازی و هدف از انجام یک بازی موردی است که امروز توصیه میکنم اون رو قبل از اینکه یک بازی رو شروع بکنید مورد مطالعه قرار بدید. دانستن ژانر بازی و هدف بازی کمک میکنه که یک فرد بتونه علایق خودش رو پاسخ بده. من شما رو تا برنامه بعدی به خدای بزرگ و منان میسپارم. شاد و سربلند و سلامت باشید.
فاطمه ربانی، روزنه، رادیو گفتگو.
رسیدیم به دقایق پایانی برنامه امروز روزانه از رادیو گفتگو. این برنامه شنبه تا چهارشنبه هر روز ساعت 9:30 دقیقه تا 10 پخش میشه به طور زنده و مستقیم. زمان پاسخگویی به سوال برنامه امروز هم به آخر رسید و اگر مایل هستید که برنامه امروز و سایر برنامه‌های ما رو بشنوید، کافیه که یک ساعت بعد مراجعه کنید به این نشانی radiogoftogo.ir و اشاره کوتاهی داشته باشم به موضوعات برنامه امروز. پرداختیم به میزان کارایی و عوارض انواع واکسن ها از طریق گفتگو با رئیس محترم انیستیتو پاستور و در بخش تجربه جهانی هم مسئله کنترل جمعیت رو در دنیا به طور خلاصه بررسی کردیم. البته یادداشت روز رو هم داشتیم با موضوع بسیار شنیدنی. از شما دعوت میکنم که حتما مجدد این برنامه رو از طریق مراجعه به برنامه کاربردی ایران صدا بشنوید. متشکریم از بهزاد محمودزاده تهیه کننده و سردبیر، خانم فاطمه ربانی آیتم ساز، حسین تعالی صدا بردار برنامه امروز. متشکرم. مراقب خودتون باشید. خداحافظ.